شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش، یک سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بله، آیات رو خوندیم، الان به این قسمت رسید. حال میفهمد که قولوا سبحانه ثم لم تكن، تا اونجایی که گفتن والله ربنا ما كنا مشركين. خب موضوع بحث راجبه این مشرکینه و موضوع سخن هم اینه که اینا در قیامت دارن با حق تعالی صحبت میکنن. بعد میگن که والله ربنا ما کنا مشرکین، ما اصلا مشرک نبودیم. حضرت علامه فرماید که اولا اشرک هم فی دنیا، منظور از شرک شرک در دنیاست، یعنی نتیجت ها که قول هارون لقومه لما عبد العجل یا قوم انما فتنتم بهی و ان ربکم الرحمن. ثم لم تکن فتنتهم، فتنه یعنی مهنت و بلا. اینا میگن والله ربنا ما کنا مشرکین. در کتاب شریف کافی هست که از امام باقر علیه السلام در ذیل همین آیه حضرت فرموده یعنون به ولایت علیین، منظورشون ولایت امیرالمومنینه، و از امام صادق همین نقل شده. تمام این نوع روایاتی که در قرآن کریم وارد شده همه رو از علامه میگه اینا همه جریه. فرمود به هوا من الجری، جری یعنی بیان مصداق. مثلا میگن که میزان، میزان یعنی ترازو، بعد میگن ترازو یعنی امیرالمومنین. نه اینکه این تفسیر آیه است، این تفسیر آیه نیست. تمام آیاتی که تطبیق شده به اهل بیت اینا تمامشون بیان مصداق اتمه. مثلا میگن منظور از مؤمن در قرآن امیرالمومنین، هر جا وصفی از مؤمن شده منظور امیرالمومنینه. این منظور مصداق اتمه، یعنی مثلا منظور امام حسین علیه السلام نیست، یا مثلا امام حسین علیه السلام میزان نیست در قیامت، به معنی بیان مصداقه، نه اینکه تفسیر آیه این باشه. حالا میفهمد این بیان مصداقه. و فی تفسیر القمیان ابی بصیر عن ابی عبدالله قال ان الله یعفو یوم القیامت عفوا لا یخطر علی بال احد. خداوند آنچنان در قیامت پر عفو بخششش گسترش پیدا میکنه که احدی تصور این مطلب رو نداره. سامنه میکنند احدی تصور این مطلب رو نمیکنه، یعنی هیچ کس انتظار یه چنین عفوی رو نداره در قیامت از حق تعالی. اون وقت اینا میگن والله ربنا، ربنا ما کننا مشرکین. حالا این حرف یعنی چی که اینا میگن ما مشرک نبودیم؟ میفرماید که انه سبحانه انما اثبت کذبهم علی انفسهم. خداوند فرمود که اینا به خودشون دروغ گفتن در قسمت‌های قبلی. حالا اینجا میفرماید که ورم یثبت کذب قولهم، اما نفرمود که این کلامشون کلام دروغه. اینا الان دارن میگن ما مشرک نبودیم و این کلام هم تکذیب نشده در آیات. واقعا مشرک اینا که مشرک بودن، چطور میگن مشرک نبودیم کلامشون هم تکذیب میشه؟ میفرماید که کیفه و هو سبحانه القائل فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله فهم علی کونه مشرکین فی الظاهر غیر مشرکین بر اساس الفطره. اینجایی که میگن ما مشرک نبودیم به عمق جانشون مراجعه میکنه. در قرآن کریم آیات متعددی داریم که میفرماید که شما اگر این مشرکین و مشرکین عملی هم منظور اون آیه است، نه مشرکین اعتقادی، یعنی مثلا امثال بنده، چون منم موحد اعتقادی هم ولی مشرک عملی. میفرماید که اگر شما یه آدم اینجوری رو بندازین توی دریا، این در دل دریا تازه موحد میشه. و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین، وقتی میافتن تو دریا، چون این الان افتاده وسط دریا داره میره زیر آب، هیچ تخت پاره‌ای هم نیست که این بهش دست بزنه. در واقع اگه انسان تصور این حالت رو بکنه در عرض شد که وسط یک دریایی افتاده، نه شنا میتونه بکنه، نه یه تخت پاره‌ای هست که به چنگ بزنه. اینجا چشم امید انسان از همه اسباب منقطع میشه. این حالت رو بهش میگن انقطاع اضطراری. انقطاع اضطراری، حالا انقطاع آخه دو جور انقطاع داریم. یه موقع است که انسان در اثر سیر و سلوک از اسباب کنده میشه، موحد میشه، منقطع میشه. این همونی که امام حسین علیه السلام میفرمود الهی، در دویم شعبانی است، الهی حبلی کمال الانقطاع الک. این اون مقامه که اولیای خدا اینجوری بودن. در دنیا هم اینا برای اسباب هیچ حسابی باز نمیکردن. نه اینا مخلصن، دعو الله مخلصین، یعنی این دعاشون با اخلاصه. اون انقطاع، انقطاع عرض شد که رسیدن نیست، یه مقام. این الان در این حالی که در دنیا زندگی میکنه به هیچ سببی نه چشم امید داره نه اصلا اسبابو میبینه. اما یه انقطاع هم اضطراریه. انقطاع اضطراری مثلا این که حالا همه پزشکا جوابش میکنه. خیلی وقتا این پیش میاد دیگه که طرف مثلا از همه جا امیدش قطع میشه. اینجا اگه دستش رو سمت آسمان بالا ببره ممکنه که مثلا شفا پیدا بکنه. البته بعضی هم باز مثل بنده هستن که چون عادت کردن به توسل به اسباب، اگه همه پزشکا هم جوابش بکنن باز منتظر یه سبب دیگه است که بری یه جای دیگه یکی دیگه پیدا کنه که اون مشکلش رو حل کنه. حالا شاید مثلا بریم آلمان خوب بشه، شاید مثلا بریم آمریکا خوب بشه، بازم یه امیدی به یه سببی داره. پس اینجوری نیست که اگه هر مریضی و هر دکتری جواب کرد این انقطاع پیدا بکنه. ولی این حالا به عنوان این مثاله، ولی این مثال دیگه بهترین مثاله دیگه. میگه یه شخصی حالا از اهل بیت بوده این یا از بزرگان بوده، به اون بزرگ یا به اون امام گفت من میخوام خدا رو ببینم. حضرت فرمود که، یا اون بزرگ فرمود که دست و پاشو ببندید بندازینش تو دجله. دجله هم از این رودخانه‌های خروشانه. میگه اونجا دست و پا میزد میگفت آی به دادم برسید، آی مردم، آی آقا. هیچ کی بهش توجه. حضرت اشاره کرد یا اون آقا اشاره کرد، مرد بزرگ از امام صادق نقل شده، حالا نمیدونیم، حالا بالاخره این داستان هست. بعد میگه که هیچ کس توجه نکرد، اون بزرگ اشاره کرد که توجه نکرد، بعد گفت به خدا خدا رو دیدم، بیارینم بیرون. حالا قرآن کریم اینو نقل میکنه، میفرماید وقتی اینو میافتن توی دریا، اینجا دعو الله مخلصین، خدا رو صدا میزنن. خب این که تا یه لحظه قبل مشرک بود چطور خدا رو صدا میزنه؟ چون اینجا انقطاع اضطراری براش حاصل میشه، پرده ها میره کنار، به اون اصل فطرتش مراجعه میکنه. اینا هم در دنیا مشرک بودن عملا، یعنی عملا و یا اعتقادا مشرک بودن، ولی اون باطن جان انسان که فطرته، فطرت یه چیزیه که هرگز از انسان جدا نمیشه. فطرت فقط خاک میگیره، به این معنی که گرد و غبار روشو میگیره، انسان دیگه از اون فطرت خودش بهره نمیبره. ولی هیچ وقت فطرت از بین نمیره. فطرت لا علتی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. دلیلش هم این آیه است که میفهمد لا تبدیل لخلق الله. این خلقت حق تعالی تبدیل و تغییر نداره. حالا سوال اینجاست که الان مشرکین دارن در قیامت میگن که والله ربنا، به خدا قسم ما کنا مشرکین، ما مشرک نبودیم. قرآن کریم داره این کلام از زبان مشرکین نقل میکنه، نقدش هم نمیکنه، چون قرآن کریم وقتی یک کلام فاسدی رو نقل میکنه نقدش هم میکنه که فساد اون مطلب معلوم بشه. مثلا اینا میگفتن که این فرشته ها دختران خدا هستن، پسرا رو خدا به ما داده، دخترها مال خودشه. بعد قرآن کریم میگه الکمل بنون و لهل بنات، با استفهام توبیخی یا انکاری اینو نقل میکنه. همین سیاق بیان دلالت بر فساد این حرف میکنه. یا خیلی از جاهای مطلب فاسدی رو از اینا نقل میکنه، بعد اونو عرض شود که درستش میکنه، جواب اون سوال غلط و اون عقیده غلط رو میده. اما بعضی از جاهام هست که نقد نمیشه کلام، سیاق هم نشون میده که این کلام داره تایید میشه. مشرکین دارن میگن که ما مشرک نبودیم و قرآن کریم هم تاییدشون میکنه. اینا که مشرک بودن بالاخره چه جوری میشه بودن یا نبودن؟ میفرماید دو تا جنبه اینا داشتن، یه جنبه اون اعتقاد و عملشون بود، در اون جنبه مشرک بودن، یه جنبه فطرتشون بود، در اون جنبه موحد بودن. اینا وقتی که اون صحنه قیامت رو میبینن اون فطرت براشون آشکار میشه، میگن والله ربنا ما کنا مشرکین، ما مشرک نبودیم. اینجا میفرماید که فهم علی کنه مشرکین فی الظاهر، در ظاهر مشرک بودن، اما غیر مشرکین به حسب الفطره. فقولهم هازا میلون و انتزاع منهم الى اصل الفطره. این کلامشون که میگن ما مشرک نبودیم مراجعه به اصل فطرته. و حکم الحقیقه، اون حقیقت جانشونه، پرده میری کنار حقیقت خودشونو میبینن، میفهمن که اینا مشرک نبودن، موحد بودن. لکن الاوزار التي حملوها على ظهورهم لا تخلیهم ان یرتقوا الى مرتقى الصالحین. ولی این بارهایی که با خودشون دارن میارن از اون بر، این اجازه نمیده اوج بگیرن. من اینا یه تمثیلی برای خودم میزنم، میگم مثل بالون. بالون همیشه میخواد پرواز کنه، ولی شما اگه سنگ به پاش ببندی این پرواز نمیکنه دیگه. ولی این دائما بین اون سنگ هایی که اون وزنه هایی که شما بهش بستین و بین اون حرکتی این که به سمت بالا داره، همیشه بین این دوتا یک تقابلی هست دیگه. منتها گاهی این وزنه ها میچربه، این اون پایین نگه میداره. این مثلا معنیش نیست که این بالون اون فطرتش از دست داد، این دائما میخواد بره سمت بالا. این وزنه هاست که اینو کشیده پایین، اون میشه فطرت، اون حرکت به سمت اوج. این سنگ هایی که اینو نگه میداره، وزنه هایی که اینو نگه میداره، میشه اعمال. اینجا از تعلم میفرماید که به حسب اصل فطرتشون اینا میخوان به اون مقامات صالحین اوج بگیرن، اما به حسب این اعمالی که با خودشون به عنوان وزر و وبال آوردن روی دوش خودشون، به سمت پایین کشیده میشن. و هازا هو طمع المذکور فی الروایه، این همونی که در روایت هم ذکر شد. آخرش هم میفرماید فتدبر، یعنی تدبر کن در این معنا. و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبه اکنتن. میفرماید که در آیه بعدی یه دم هستن که یستمع الیک، به تو گوش فرا میدن، اما جعلنا علی قلوبهم اکنه، ما در قلوب اینها اکنه قرار دادیم. البته آیه ونظر کیف کذبوا علی انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون اینو دیگه شرح نکرد، این همون ادامه در واقع همون آیه قبلیه، یعنی نگاه کن ببین که چطور اینا به خودشون دروغ گفتن و چطور اون چیزایی که افتراهایی که بستن اینا از چششون ناپدید شد. اینا اسباب و عللی رو سبب میدانستن، اینجا در بارگاه حقیقت این اسباب همه از مقابل چشمشون کناره. حالا میفرماید که لما بین سبحانه ان امام المشرکین یوما یشاهدون فیه بطلان ما یشهدون به فی دنیا. بعد از اینکه بیان کرد یه روزی هست که این مشرکین بطلان اون چیزایی که در دنیا میدیدن و مشاهده میکنن، اینا در دنیا همه چیز را همه کاره میدانستن جز خدا، خودشون و عالم و مستقل میدانستن، اینجا بطلان اون عقیده و عمل فاسد آشکار میشه. چون اینجوریه، حالا اخذ فی بیان وبال هذا الشرک و عاقبته، شروع کرد در بیان این که حالا عاقبت اینا چی میشه، یعنی عاقبت تفکر مشرکانه کجاست. فرمود غیر ان ذالک وبال حملوه الی تلک الدار من هذه النار. میفرماید که این عاقبتشون اولا آتشه و ثانیا آتشی نیست مثل این دنیا که یک زندانی باشه خارج از وجود انسان، یک شکنجهی باشه خارج از وجود انسان، انسانو به دلیل این عمل خطایی که کرده به سمت اون زندان یا به سمت اون شکنجه سوق بدن، یا اینکه جهنم یه جایی باشه، یه مکانتی داشته باشه، یه مکانی داشته باشه که انسانو به سمت اون مکان ببرن اونجا زجرش بدن. بلکه اونجا روز ظهور و بروزه، روزیست که پرده که کنار میره انسان میبینه که جهنم هر کسی خودشه، خودش یک جهنم افروخته است و این افروختگی از درون جانشه و سببش هم اعمالشه، یعنی اعمالی که انجام داده که این اعمال هم از دایره وجودی خودش خارج نبوده. عمل به هیچ وجه از دایره وجود انسان خارج نیست. یه موقع من در بیرون یه ساختمانی میسازم، منم اون ساختمانم ساختمانه، این خارج از وجود منه. اما اعمال باطن، اعمال انسان اینجوریه که انسان داره همینجا در درون خودش یه ساختمانی رو بنا میکنه، خودشه، عمل جزء خودشه، عمل جزء سلولای اون وجود حقیقی خودشه. لذا اون اوزار یا جمع وزر، اون بارهایی که با خودشون حمل کردن، اون در واقع آتش اونهاست. و انما الفرق بالخفاء و ظهور، بارها اینو عرض کردیم، تفاوتش فقط با این دنیا در خفاء و ظهوره، اینجا پنهان اونجا ظاهر میشه. یعنی همینجاست، الان همینجا هست که جهنمیه جهنمیه، که بهشتیه بهشتی. توی اون حدیث معروف که اون رسول خدا یک جوانی رو در مسجد میبینه آشفته حال، بعد حضرت از این سوال میکنه که کیف است بهتر، میگه علی یقین. بعد حضرت میفرماید هر چیزی یه علامتی داره، علامت یقین تو چیه؟ میگه من اوبای اهل نار، صدای اهل نار رو میشنوم، بهشتیا رو میبینم. البته روایت اونی که ما دیدیم تا همینجاست، ولی مثنوی اینو به صورت داستان نقل کرده. آخرش میگه که به حضرت عرض کرد که میخوای بگم کی بهشتیه کی جهنمی، نه کی دور و برتم، بگم کی بهشتیه. میگه حضرت اشاره به سکوت کرد. حالا ولی اینکه اینم تحت میر روایت نباشه، حالا مثنوی نقل کرده، ولی این یه حقیقتی است که فرق قیامت با این دنیا فقط در خفا و ظهوره. یعنی هر کسی همین الان با بهشت خودشه، هر کسی همین الان با جهنم خودشه. فقط تفاوتش در اینه که اینجا انسان مثل یه شخصی میمونه که یه دردی رو با خودش به همراه داره ولی مواد مخدر مصرف کرده. الان اگه یه کسی رو در اتاق جراحی شکمشو پاره بکنن، مواد عرض شود که تخدیر بهش بزنن، بیهوشش کنن یا بیهوشه موضعی بکنن، اون درد برقراره. الان این شکم پاره شده، دردم هست، منتها بیهوشی موضعی زدن. این دردی را که هست احساس نمی کنه. چرا؟ چون یه چیز دیگه اومده مانع احساس درد شده. وقتی مانع برداشته میشه، اینو مثلا از اتاق عمل که بیرون میبرن به بخش بیمارستان منتقل میکنن، آرام آرام اثر اون تخدیر از بین میره دیگه. تازه بعد از عمل درد شروع میشه. قیامت هم دقیقا همینطوریه. یعنی چون انسان در این دنیا یه مشغولیاتی داره که همین دنیاست، مشغولیات از انسان گرفته میشه. یه تعبیری هست خیلی دردناک، این تعبیر میفرماید که شما وقتی که میخواین از دنیا برین، فرض کنین که مثلا یه دونه موی آدمو بگیرن اینطوری بکنن، درد داره دیگه. این مو رو وقتی میگیرن میکنن، درد داره. حالا مثلا یه دسته موی آدمو بگیرن بکنن، چرا؟ چون این مو ریشه در جان انسان داره، میخوان روح انسانو از دل این مو خارج کنن. حالا شما فرض کنین بدون تخدیر بخوان دندون آدمو بکشن، اصلا چقدر درد داره؟ یه دونه دندون آدمو بکشن، چون الان با کشیدن این دندون شما داره این دندان روحو از دل این دندان جدا میکنی، لذا انسان زجر میکشه. حالا فرض کنین که بالاخره تو این دنیا اگه یه دونه دندون آدمو بدون بی اس سی بکشن، دومی بکشن، سومیش آدم بیهوش میشه دیگه از شدت درد. حالا فرض کنین یه چیزی به نام بیهوشی هم نباشه و یه دونه دندون هم نباشه، تمام رگ و ریشه انسانو میخوان از این روح جدا بکنن. توفی یعنی این دیگه، میگه توفیش میکنه شما رو خدا در هنگام مرگ. توفی یعنی به طور کامل شما رو میگیره، یعنی این روح و ذره ذره از این جسم جدا میکنه. وقت این شکنجه ای که برای این لحظه تصور میشه رو خواستم به ما بفهمونن چجوریه. گفتن مرگ آنقدر دردناکه که اگر تمام شکنجه های عالم رو بریزن توی یه دونه کپسول به انسان بدن، این مرگ از اون دردناکتره. باز به یه زبان دیگه گفتن، گفتن اگه تمام عالم بشه سنگ آسیاب، این محورشو بذارن تو چشم آدم، این سنگ آسیاب به چرخه، مرگ از این دردناک داره. باز به تعبیر دیگه، این از امام رضا علیه السلام که فرمودن اگر انسانو با قیچی پاره پاره کنن، بدن انسان ذره ذره قیچی قیچی کنن، مرگ از این دردناک داره. خب این برای همینه دیگه، این برای اینه که این یه پردش، حالا تازه اینه یه پردش، اینه که این داره ذره ذره جدا میشه. از اون بدترش اینه که پرده کنار میره، انسان باطن خودشو میبینه. یعنی مثل اینکه حالا با خیال راحت نشسته یه بار متوجه میشه پاشو قطع کردن، به هوش میاد میبینه پا نداره. اونجا وقتی به هوش میاد دیگه چی نداره، نه پا داره نه دست داره. مرگ همه اینا رو از انسان میگیره. بالاتر از اون، بالاخره اینجا یه روابطی وجود داره بین ماها که ما با اون روابط زندگی میکنیم. بخشی از حاجات ما رو روابط برطرف میکنه. دوست داریم، آشنا داریم، فامیل داریم، اعتبار داریم چه مردم، یه شغلی داریم، یک درآمدی داریم، یک خرید و فروشی هست اینجا. خیلی از نیازهایی که من دارم با خرید و فروش برطرف میکنم. بی خیلی از نیازهایی که من دارم با دوستی برطرف میکنم. خله اون روز یومون لا بی اون فیه ولا خله، نه بیعی هست نه خله ای هست، نه خرید و فروشی هست نه دوستی هست. دوستی که نیست هیچی، فرار میکنن از هم دیگه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و فصیلت التی تؤویه، از هم دیگه فرار میکنن. این از اون روز. از اون بدتر، تمام اسباب کاری داخلی از انسان گرفته میشه. این چشم ابزار رویت اینو نداره که اونجا، این گوش ابزار شنوایی اینو نداره اونجا، دست و پا ابزار حرکت و تعامل و رفع حوایج اینو اونجا نداره. نه از اسباب داخلی خبری است نه از اسباب خارجی، و حقیقت امر خودش هم براش روشن میشه. و از این طرف براش روشن میشه که این دنیا یک لحظه بوده. یه ماجرایی در داستان خضر تعریف میکنن، ظاهرا این تمثیله، حالا اگه واقعا هم شده باشه ما نمیدونیم، ولی قطعا جنبه تمثیلیش درسته دیگه. حالا میخواد واقع شده باشه، آخه بعضی چیزا هست که مهم نیست داستان واقع شده باشه یا نه. مثل داستان چوپان دروغگو، ما کاری نداریم داستان چوپان دروغگو واقعا واقع شده یا واقع نشده. از این داستان ما یه نتیجه میخوایم بگیریم که چه این داستان واقع شده باشه چه نشده باشه، این نتیجه درسته. ما میخوایم از این داستان نتیجه بگیریم که اگر کسی دروغ بگه اعتبارش پیش مردم ساقط میشه. حالا میخواد واقع شده باشه میخواد نشده باشه. این تمثیله، شما شنیدین این داستانو. میگه اینا وقتی که دنبال چشمه آب حیات میگشتن، چون به دستور اسکندر میگشتن، اسکندر هم اسکندر مقدونی نیست، اسکندر ذوالقرنینه، اینا به دنبال چشمه آب حیات میگشتن، بعد رسیدن به وادی ظلمت. در وادی ظلمت دیگه اینا هیچ جا رو نمیدیدن، فقط خضر اینا رو راهنمایی میکرد در مسیر. به یه نقطه رسیدن، جناب خضر فرمود که هر کسی از این سنگهای این وادی برداره پشیمونه، هر کسی هم بر نداره پشیمونه. اینا عرض شد که یه عده با خودشون گفتن خب این که قراره برداریم پشیمون بشیم، برنداریم. ما بر نمیداریم خود بار می. یه عده هم گفتن خب در هر صورتی که پشیمون میشیم بذار برداریم ببینیم بالاخره چیه. میگه بالاخره یه عده برداشتن یه عده هم بر نداشتن. بعد از مدتی از وادی ظلمت خارج شدن، وقتی بارها رو باز کردن دیدن جواهراته. اونایی که برداشته بودن پشیمون شدن، گفتن چرا بیشتر بر نداشتیم. اونایی هم که بر نداشته بودن پشیمون شدن که چرا بر نداشتن. شما فکر نمی‌کنین این یه تمثیله از این دنیا؟ دنیا همینه دیگه، توی روایت هست. ببینید همه تمثیله، زبان روایت، چون ما برامون قابل ادراک نیست من حقایق اون طرف. ما آخه چه میفهمیم بی نهایت یعنی چی؟ عدد بی نهایت چنده میفهمیم ما؟ آقا میگم بی نهایت چنده، میگه حالا نمیدونم. شما الان فهمیدی بی نهایت؟ شناخت بی نهایت یعنی اعلام عدم شناخت. وقتی گفتی نمیدانم، اگه بگی بی نهایت انقدره، معلومه نفهمیدی بی نهایت چقدره. که شما فهمیدی بی‌نهایت وقتی اعلام کنی که من نمیدانم بی‌نهایت چقدره. بی‌نهایت اینقدر دیگه، چقدره؟ نمیدونم چقدره. ما اصلا برامون قابل ادراک نیست که بی‌نهایت یعنی چی. یک کلام، قیامت بی‌نهایته، هم در جانب عذاب هم در اینا با مباحث عقلی قابل اثباته، در علوم الهی اینا رو ثابت کردن با برهان. اصل این مطالب با برهان، البته جزئیات معاد برهانی نیست، نمیشه ثابت کرد، ولی اصل معاد و کلیاتش رو با برهان میشه ثابت کرد. ما بی‌نهایت رو نمیتونیم درک کنیم، پس ما نمیفهمیم. اون وقت اومدن برای ما تمثیل زدن، گفتن که انسان در اون عالم لحظاتش براش اینجوری تمثل پیدا میکنه، مثل یک ظروف دربسته، ساعات و آنات و لحظاتش که در این ظروف رو باز میکنه. هیچ حسرتی بالاتر از این نیست که یکی از این ظروف رو باز کنه ببینه در اون لحظه به یاد خدا نبوده. میگن این یکی از بالاترین حسرت ها مال این لحظه انسانه. حالا این کنایه است دیگه. حالا این میگه ممکنه بگه آقا ساعتو که تو ظرف نمیشه بذاری، مثلا دیروز منو بذارین تو 24 تا ظرف، این که نیست. اینا تمثیله. حالا اینجا میفرماید، خیلی این جمله مهمه، اگر یک کسی بخواد بفهمه که حقیقت قیامت چیه، یعنی به عنوان یه مبنای اساسی که بتونه با کمک این مبنا آیاتی از قرآن که راجع به حقایق قبر و علیکم السلام برزخ و قیامت و ایناس ادراک کنه، این یکی از اصول خیلی مهمه. آقا جزاکم الله خیر، خیلی ممنون. یکی از اصول شناسایی برزخ و قیامت اینه، انما الفرق بالخفاء و الظهور. فرق این دنیا با دنیای بعدی در خفا و ظهوره. یعنی اینجا چیزی آشکار نیست، اونجا همه چیز آشکاره. اینجا شما یه پوسته‌ای می‌بینید از آدمو، دیگه چیزی نمی‌بینید، شما باطن آدم‌ها رو نمی‌بینید. البته اون باطن انسان‌ها، چون این ظاهر انسان ریشه در باطنش داره، چهره انسان خودش حرف می‌زنه. ما مثلا خود ما هم، حالا شما رو نمیدونم از باطن ها خبر دانی یا نه، مثلا من بنده که خبر ندارم، که من مثلا خودم وقت نگاه میکنم میبینم بعضی چهره ها رو آدم میبینه میگه چقدر مثلا این چهره با معنویت، بعضی چهره ها رو هم مثلا میبینه اصلا نمیتونه تماشا کنه تو اون چهره ها. این ظاهریه که ما میبینیم. میگن اولین عضوی از بدن که آثار معنویت یا شقاوت درش آشکار میشه چشم انسانه. چشم میگن از همه بیشتر بنی. حالا این یه ظاهریه که ما میبینیم، یه قطره است. ولی الان این کلماتی که من به زبان میآورم، این یه ظاهری داره شما میبینید. ظاهرش همونه که پرده گوش شما رو میلرزونه، میشنوید. اما باطن کلامم چی؟ این کلام یه باطنی داره، یا گلستانه یا آتشه. اونو که دیگه ما نمیبینیم که. اون باطنی است که در قیامت آشکار میشه. یعنی پرده که میره کنار، اون باطن رو همه میبینه. هم خودش میبینه هم دیگه. فهم یهلکون انفسهم فی هذه الدار به شرکهم و عتوهم. پرده که میره کنار میبینن که خودشونو هلاک کردن به سبب این شرک و گردن کشی. و ان لم یشعروا به لخفائه و غفلته، اگه چه اون موقع نفهمیدن، چون این پنهان بود و اینا هم غافل بودن. هم این پنهان بود، یعنی داشتن ذره ذره میمردن، ذره ذره داشتن میمردن ولی نمیفهمیدن. گوششون آروم آروم داشت از کار میافتاد. حالا دلیلش هم اینه، دلیلش هم اینه که میگه منهم من یستم و الک. شما بزرگوارین دیگه، به کلمات عرض شد که یه عالم وارسته وقتی گوش بینه چقدر در شما اثر میذاره. حالا اگه رسول خدا میومد برای شما صحبت میکرد چقدر در شما اثر میذاره. اینا به سخن رسول خدا گوش میدادن، اثر نمیکرد. و منهم من یستم و الک، به پیغمبر دارن گوش میدن، اثر نمیکنه. خب این مرده دیگه. کسی که با شنیدن صدای رسول خدا نه گوش داره تاثیر میپذیره، نه دل داره تغییر میکنه. هر چی اون حضرت فرموده، این داره به شرکش، به عتوش، به گردنکشیش داره اضافه میشه. میفرماید اینا آروم آروم داشتن خودشونو هلاک میکردن به خاطر این شرک و گردنکشی. عتو یعنی گردنکشی. و ان لم یشعر، چراش نفهمیدن؟ لخفائه و غفلته، چون اولا این هلاک شدن پنهان بود، در صورت اینا هم غافل بودن. و سیشاهدونه از لا ینفعهم التمنی، یه روزی اونو خواهند دید که دیگه اون روز فایده ای نداره، کار تموم شده. اکنه جمع و کنان یعنی قطع، پرده. فرمود که یستم و الک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن، قطع یعنی پرده. ول وقر و فی آذانهم وقرون، اگه آیه همین بود. انیف وفی آزانه وقرن، بله وقر یعنی سنگینی. سقل گوش و سقل سامعه رو میگن وقر. و قرعه بالکسر و هوبل هم، وقر هم خونده شده اینه هم. و اساطیر هم که یعنی اباطیل، اسطوره. اباطیل رو میگن اسطوره، میگن اسطوره های یونان، مثلا الهه های یونان، چیزی که باطله میگن اسطوره. جمع اسطوره، اینا گفتن که اینا اسطوره است. تو گوششون سنگین بود، گوششون سنگین بود، توی دلشون هم که ما پرده انداختیم. البته یه نکته هم اینجا غفلت نباید بشه، اینکه خدا هم میفرمد و جعلنا علی قلوبهم اکنه. ما خیلی لطیفه اینجا میفرمد که ما در قلوب اینها پرده انداختیم. و فی آذانهم وقرن، و در گوشهاشون هم سنگینی قرار دادیم. و ان یرا کل آیه لا یمن، نکته ای که باید بهش توجه بشه اینه که درسته میفرمایید ما این کارو کردیم، اما قبلا بارها عرض کردیم که خداوند ابتداعا هیچگاه نه پرده تو دل کسی میندازه، نه گوش کسی رو سنگین میکنه. اونجا تو سوره بقره هم داشتیم، اونجا شرح شده عرض کردیم، گفتیم که میفرمایید که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. خودشون ابتداعا، خداوند هیچگاه گمراهی ابتدایی برای کسی نداره، هدایت ابتدایی داره ولی گمراهی ابتدایی نداره. اگر یه کسی در مسیر قساوت، در مسیر شقاوت بره جلو، خداوند رهاش میکنه. همین که رها کرد، این میشه اضلال. اضلال خدا یه کار وجودی نیست که مسیرشو کج کنه، اضلال خدا رها کردنه. همین که رها کرد میشه اضلال، همین که خداوند اینو رها کرد میشه پرده در گوش، میشه پرده در چشم، میشه پرده در قلب. پس اینکه میفهمد جعلنا، کسی یه موقع اشکال نکنه، چون اینا رو یه موقع از شما میپرسن، میگه خب خدا داره میفهمد که جعلنا علی قلوب، ما پرده انداختیم دیگه، این بیچاره چیکار کنه؟ این بیچاره نیست، این چاره داشت. این خودش رفت جلو به یه منطقه‌ای که رسید، حق تعالی رها کرد اینو. رها کردن یعنی عدم توفیق. عدم توفیق یه کار وجودی نیستش که، یه چیزی داشتیم بهش میدادیم دیگه نمیدیم چون فایده نداره. بعد میفرماید که و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، اگه همه آیاتم به اینا نشون بده اینا به تو ایمان نمیارن. دلیلش همون داستانی است که از نهج البلاغه چند بار نقل کردیم که گفتن بگو این درخت بیاد شهادت بده تو رسول خدایی. حضرت اشاره کرد امیرالمومنین ناقل اینه دیگه، تو نهج البلاغه است. میگه درخت با صدای عجیبی از جای خودش کنده شد، اومد جلو شهادت داد. گفتن نه نشد، بره عقب از وسط نصف بشه بیاد. حالا از کمر نصف بشه. نمیدونم چی بشه، چند جور گفتن، همه رو حضرت اجرا کرد. آخر سر گفتن عجب ساحریه. کسی نمیخواد ایمان بیاره اینجوریه. عجب ساحریه. البته این نوع درخواست ها رو غالبا جواب نمیدادن. گاهی هم جواب میدادن اینو درخواست ها رو. که معلوم بشه که عرصیات که خارج از توانشون نیست و معلوم بشه که اینا با این درخواست ها ایمان نمیارن. ممکن بود اگر اجابت نمیشد مطلقا میگفتیم بالا آقا یه چیز نشونشون میدادی. بالاخره اینا گفتن اگه ماهو نصف کنی ما ایمان میاریم. خب فرمایید که اقتربت ساعت و انشق القمر، بازم ایمان نیاورد. حق تعالی میفرماید که اگه همه آیاتم بهشون نشون و این یرا و کل آیات، هر آیه ای رو بهشون نشون بدی، لا یؤمنو بها، حتی اذا جاؤوک یجادلونک، وقتی میان پیش تو با تو مجادله میکنن، آخرش هم میگن اینا همش اسطوره است. داستان داره میگه، اسطوره داره میگه، داستانای شاهنامه است. مثل شاهنامه اسطوره، مثل مثلا رستم و از شرط که افراسیاب، اینا میگن اسطوره. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبلو، میگه اینجا یعنی قیامت جایگاه آشکار شدنه. بدا لهم ما کانوا یخفون من قبلو، اون چیزایی که از اینا مخفی بود اینجا آشکار میشه. و هو صور و شرک و الاعمال الظالمه، اون صورت اعمالشون بیرون میزنه. که المصاحبه نارن لهم، اون صورت اعمالی که با خودش آتش میاره. من هازه دار، از این دنیا هم میاد، اعمالی که از این دنیا آوردن پردش میره کنار. ظاهرش این بود که حرف میزدن اما باطنش آتش بود. ظاهرش نگاه بود، باطنش آتش بود. ظاهرش خوردن بود، باطنش آتش بود. این باطنها آشکار میشه. حالا هر کدام یه آتشی با خودش داره. آتشش هم که ما میگیم آتش، از سنخ این آتش های دنیا نیست. ولی ذالک لم ینفعهم التمنی، اینجا دیگه فایده ای نداره، این کار دیگه اینجا تمام شده. اینا قابلیت رو از بین بردن، مثل یک کسی که با چاقو چش خودش رو در بیاره. خب این دیگه تمام شد دیگه، ابزار رویت از بین رفت. حالا شما میگو ای کاش من مثلا چشم داشتم، دیگه فایده نداره، این ابزار رویت از بین رفت. فان رجوعهم الی ما علیه فی هذه الدار رجوع الی ما لو بدا لکان، این رجوعیه که دیگه امکان نداره. بعد در انتها فرمود که انهم لکاذبون و هم ینهون عنه و ینعون عنه و ان یهلکون الا انفسهم و از ولو ترا از وقفو علی النار، اگر پیامبر تو میدیدی اون زمانیو که اینا در مقابل آتش نگه داشته شدن. فقالو یا لیتنا نرد و ولا نکذب، لیته برای امور محاله دیگه، ای کاش جوانی بر میگشت، نمیشه دیگه. فرماید اینا میگن که ای کاش ما بر میگشتیم و لا نکذب و به آیات ربنا، آیات پروردگار رو تکذیب نمیکردیم. و نکون من المؤمنین، جز مؤمنی میشدیم. بل بدا لهم ماکان و یخفون من قبلو، این چیزی که آشکار شده همین اعمال خودشونه که قبلا مخفی بود. ولو ردو لعادو لما نوعن، اگه برشون گردیم همون کارا رو میکنن. شاکله شون اصلا همین، از کوزه برون همون ترابت که در روز، مثل داستان فرعون شما شنیدین دیگه، عذابهای متعددی میامد. میگفتن موسی اینو بردار ما ایمان میاریم، برمیداشتن دوباره به کار خودشون ادامه میداد. مثلا یکی از عذابهایی که اومد عذاب این خون شدن نیل بود، آب نیل شد خون، اصلا آب خون بود. برای بنی اسرائیل آب بود، برای اینا خون بود. بعد اینا تشنه بودن دیگه، به این بنی اسرائیلی‌ها میگفتن که شما آب بکنین تو دهنتون، بریزین از دهان خودتون توی دهن ما. تو دهن این بنی اسرائیلی آب بود، تو دهن اون خون بود. قورباغه و ملخ و انواع و اقسام عذاب‌هایی که برای اینا اومد، هر عذابی که میمد میمدن پیش موسی، میگفتن ایمان آوردیم. آخرین عذابم که این مشاهده کردید آبها داره روی سرش میریزه، گفتش که آمن تو به رب موسی و هارون، من ایمان آوردم ولی دیگه فایده نداشتی. خب اینا هم همینطورن. قرآن کریم میفرماید که اگر اینا رو برگردونیم اینا دوباره همون کارا رو میکنن. و انهم لکاذبون. ملاحظه فرمایید الان اگه این جمله رو بدین دست یک کسی که ادبیات عرب بلده، به شما میگه که این جمله چند تا تاکید داره. یکی ان، یکی جمله اسمیه، یکی لام سر خبر. یعنی اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم، بعضی جملات نمیشه به فارسی ترجمه کرد چون ما معادل براش نداریم. بعد اینطوری بگیم، حالا بگیم حقیقتاً اینا دروغگوان. حقیقتاً اینا دروغگوان. اینا دروغگوان که میگن اگر ما رو برگردونین ما عرض شود که جبران میکنیم. میفرماید اگه برشون گردونیم همون کارا رو بازم میکنن. چون شاکلشون اینطوری شده. چون انسان با عمل خودش ممزوج میشه. خیلی واقعا این کلام خطرناکیه. حضرت آیت الله جوادی میفرمودن که انسان به خودش میگه که من این کارو میکنم بعد توبه میکنم. ایشون میفرمودن که انسانی که الان داره با خودش میگه من این کارو میکنم توبه میکنم، با اون انسانی که بعد از اون عمل عرض شود که هست، دوتا آدمه. آدم قبل از عمل با آدم بعد از عمل دوتا آدمه. آدم بعد از عمل معلوم نیست که توبه کنه، چون عمل اینو تغییر داده، این عمل باش ممزوج شده. مثل اینکه شما مثلا توی یه غذایی بگین که خب من این یه دونه مثلا پاکت نمک رو میریزم توی این ظرف غذا، بعد اگه شور شد جبرانش میکنم. نمیشه دیگه، شما این الان ریختی، این جزء این ترکیب شد، جبران دیگه نمیشه کردش. یعنی اینو نمیشه تغییر. بله انسان اگر توفیق توبه پیدا بکنه، توبه تغییر میده کارو. منتها این که الان داره میگه من توبه میکنم، این الان بله داره میگه من توبه میکنم، درست، ولی این الان یه آدمیه که لحظه بعد دیگه اون آدم نیست. ما خیال میکنیم که ما همون مای دیروزیم، در حالی که ما یک لحظه پیش هم نیستیم. هر لحظه‌ای که بر ما می‌گذرد، اون لحظه با جان ما ممزوج میشه. یعنی جان یک لحظه بعد ما با جان یک لحظه قبل ما یکی نیست. خب این آدم از کجا معلوم که توبه کرد؟ ایشون می‌فرمود آدم بعد از عمل با آدم قبل از عمل دو تا آدمه. لذا آدم بعد از عمل ممکنه توبه نکنه. اون داستانو همه خوندید دیگه، شهید متعری رو نقل کردن. خیلی این داستان ارشاد که تو این موضوع ما تکان دهنده است. میگه اون شخص خلیفه بهش گفته بود که، یا میگفت خلیفه به پیشنهاد داده بود که فلان شغل دولتی رو بگیر قبول نکرد. بعد پیشنهاد داده بود که معلم بچهای من شو، اینم قبول نکرد. یه روزی خلاصه یه جای گیرش انداخت، گفت سه تا راه داری، یا باید اون شغل رو قبول کنی، یا باید معلم بچهای من بشی، یا باید یه نهار مهمون من بشی. میگه این یه چرتکه انداختید که خب اون معلمی و اون شغل که گرفتاری خلیفه ظالم از خلفای عباسی. گفت نهار حالا مشکلی نداره، یه نهار میخوریم بعد خلاص میشیم دیگه. این خلیفه هم دستور داد، گفت بهترین غذاها رو فراهم کنید. بعد میگه خلاصه سفره پهن شد و نهار آماده شد و این آقا هم که خب آدم زاهدی بود، این غذاها رو هم تا حالا ندیده بود تو عمرش، میگه خلاصه تا جایی که میتونست کلو وشربو، بله حتی تنفجرو، کلو وشربو را به جان گوش کن و لا تصرفو را فراموش کن. عرض شد که میگه این وزیر خلیفه که کنار دستش بود این مرد رو تماشا میکرد، به خلیفه گفت قسم به خدا که این مرد دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. به خلیفه گفت قسم به خدا این مرد دیگه روی رستگاری رو نمیبینه، مال حرامه دیگه. خلاصه این نهار رو خورد، بعد از نهار هم معلمی فرزندان خلیفه رو قبول کرد، هم اون شغل دولتی رو، هر دو رو با هم قبول کرد. این دیگه اون آدم نبود. بعد در انتهای داستان میگه یه روزی با خازن بیت المال دعوا شده، اون خازن بیت المال گفت تو گندم به ما تحویل ندادی که پول میخوای بگیری. گفت من از گندم بهتر به شما تحویل دادم، من دینمو به شما دادم. این داستانی که شهید متحری نقل کرده. حالا مقصود اینجاست، از آیت الله جوادی هم همینو میفرمودن. میفرمودن که اینام همینن، اینا دارن به زبان میگن کاش ما برگردیم. از کوزه برون همان تراوت که دروس. چون اینا دیگه سنگ سنگ دیگه، خاکم خاک، گل گله، انسانم انسانه. این وقتی تغییر ماهیت داد، دیگه تغییر ماهیت داده، وقتی زبان کافی نیست. قرآن میفرماید اینا دروغگوان، اگه برگردن همون کارو میکنن. بعد فرمود که حالا اینجا وارد دیگه فراز خیلی عالی میشیم اگه نمیدونم فرصتی یه صلوات خط بفرمایید. ببخشید. میفرماید که گفتن هر وقت تونستی چای رو بیاری که آب تو نلبگیش نرسه نریزه بزرگ شدی. این برادرم پشتش هم پر کرده این لیوانو. میفرماید ان هی الا حیاتنا الدنیا. چرا حالا اینجا میره تو ریشه ماجرا، چرا اینا اینطوری شدن؟ برای اینکه اینو میگفتن، نه که میگفتن ها، گفتار یعنی اعتقادشون این بود و عملشون هم بر اساس این اعتقاد بود. میگفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا، اینکه من به عقب مراجعه میکنم چون توی متن آیاتو نیمه کاره آورده. میگفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. مشکلشون این بود. حالا شما ملاحظه فرمایید آیه دو تا طرف داره. میگفتن طرف اول ان هی الا حیاتنا الدنیا، این یه طرف، و ما نحن بمبعوثین، این طرف دوم. در واقع این طرف دوم دلیل طرف اول بود، طرف اول نتیجه طرف دومه. طرف اول این بود، میگفتن ان هی الا همین دنیاست بابا، جز این دنیا خبری نیست. حالا یه موقع یه کسی اینو میگه همجوری هم عمل میکنه، یه موقع هم وقتی شما به جامعه نگاه میکنی که بندم در صدر این گروه هستم، ما میگیم که آخرتی هست، ولی عملمون میگه ان هی الا حیاتنا الدنیا، همین دنیاست و بس. این عمل ما اینجوری نمایش میده. گفتن همین دنیاست و بس، این طرف اول. طرف دوم میگه گفتن و ما نحن بمبعوثین، اصلا بعثتی در کار نیست. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و هی رمیم. استخون رو می آوردن فشار می دادن، گفتن کی می خواد این خاکستر رو زنده کنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل شیء علیم. اینجا می گفتن که ما بعثتی در کار نیست. علامه می فرمایند که انکار بعثت مثل لازمه و متمم اون عمل ایناست. لاتخاذ هم آلهتن دون الله و لذالک اورده و عقیبه و فبین سبحانه و انهم سیشهدون علی ما ینکرونه و سیرون وباله. اینا یه روزی وبال کار خودشونو میبینن. ثم بین حقیقت الحیات دنیا کل ذالک فی اربع آیات. شروع میکنه به بیان حقیقت آیات دنیا، حقیقت حیات دنیا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا، اونایی که لقای خدا رو تکذیب کردن اینا خسارت دیدن. حتی اذا جاءت هم ساعت و بختتن، وقتی که ناگهانی قیامت فرا رسید، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، وای به اون چیزایی که از دست دادیم. و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، بارهاشون رو روی پشتشون حمل میکنن. الا سا اما یزرون، بد باری را با خودشون حمل میکنن. بعد فرمود و مل حیات و دنیا الا لعبون و لهون ولد دار الاخرتو ولد دار الاخرتو خیرون للذین یتقون افلا تعقلون. حضرت علامه فرمید که لما تبین ان الیوم یوم القیامه یوم الزلال الاوهام و بطلان الاسباب. از اونجایی که قیامت روزی است که این اوهامی که اینا در دنیا داشتن بطلانش معلوم میشه، خیال بودنش معلوم میشه. و بطلان الاسباب، قیامت روزیه که اسباب باطل میشه، نه اسباب خارجی هست، اون چیزایی که در خارج انسان ازش استفاده میکنه، نه اسباب داخلی هست، نه چشمی هست، نه گوشی هست، نه دستی هست، نه زبانی هست، نه شنوایی هست، نه بیعی هست، نه رفاقتی هست. این قیامت اینطوری. ولا یتعلق العلم یومئذن الا وهو سبحانه قائم علی نفسه، همه کار خداست و این اونجا آشکار میشه. ثم ذکر وقوفهم علی ربهم، بعد بیان کرد که اینا در مقابل یک چنین خدایی واقع میشوند، با فقر مطلق در مقابل قدرت مطلق. و هو کنتیجه لما سبقه من البیان تحقق ان الیوم یوم لقائه، بیان کرد در انتهای آیات که اون روز روز لقاء خداست. ولذا عبر عن یوم القیامت به لقا، از روز قیامت به لقا تعبیر شده. ثم عبر یا عبر عنه به ساعه، به ساعت تعبیر شده. لما سیذکر من کونهی بختتن، چون قیامت یک بار ظاهر میشه. حالا تعابیری که ازش هست در ناگهانی بودن قیامت، غیر منتظره بودن قیامت، از این باب بهش میگن ساعت. اینا میگن یا حسرتنا علی ما فرطتنا. بعد قرآن کریم میفرماد که ومل حیات الدنیا الا لعب و لهو. حالا اینجا یه بیان خیلی لطیفی است که اینو من به سرعت میخونم، میگه این بخشم تمام میشه. میفرماد و هو احسن القول و اوجزه فی بیان حقیقت الحیات الدنیا. این یه دونه آیه در عین ایجاز، یعنی کوتاهی عبارت، بهترین آینه نمایشگر دنیاست. دنیا چیه؟ میفرماید در یک آیه و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو. دو تا کلمه میگه. لعب یعنی چی؟ میفرماید اللعب هو العمل الذی لا غایت له الا الخیال. لعب به کاری میگن که غایتش خیالیه. شما بهش میگین چی؟ بازی. الان یه بچه میشینه از صبح تا شب، حالا مثلا صبح تا ظهر، صبح تا ظهر خونه میخره، مسافرت میره، سوار ماشینش میشه، بعد مثلا زندگی تشکیل میده، فرزندانی مثلا پیدا میکنه، ظهر که میشه این بچه همون جای اولشه، کلی مسیرها رو رفته، کلی کارا رو کرده، ولی ظهر هیچی تو دستش نیست. اینو میگن یه سلسله کارهای مرتب و منظمی انجام داده تا ظهر، ظهر هیچی به هیچی، میشه خیال. لعب کاری است که غایتش خیاله. فلا یکتسب بهی الا صورت ذهنیه. لعب اون کاریه که آخرش فقط یه صورت ذهنی میمونه، یه مش خیالات، ما بهش میگیم خیالات. مثلا میشینه فکر میکنه، مثل همون داستانایی که گفتن که فکر میکنه اگه این کوزه روغنو بفروشم، حالا گوسفند بخرم، بعد گوسفندانم زیاد بشه، اینا رو بفروشم، تا آخر آخر کارم میمونه هیچ تو دستش نیست. لهو چیه؟ واللهو ما یشغلو که اما یهمک. لهو به اون کاری میگن که شما رو از کار اصلیتون باز میداره. شما الان یه کار مهمی دارید، یه کاری واسطه میشه، حواستون رو پرت میکنه، اینو بهش میگن لهو. ول حیات و دنیا، دنیا این دوتاست، یکی لعبه یکی لهوه. شما منظره زندگی رو از کودکی نگاه کنید تا بزرگسالی و مرگ، یا لهو یا لعب. یعنی یا انسان یک کارهایی داره که از اون هدف اصلی مشغولش میکنه، این میشه لهو، یا یک سلسله اموری رو داره انجام میده، آنات و لحظات خودش رو به اون امور سپری میکنه که در انتهای عمر از اون امور هیچی براش باقی نمیمونه. اون چیزی رو که با خودش میبره اون میشه حقیقت. شما از خواب دیشب چی آوردین تو بیداری؟ اون حقیقت. هرچی رو نیاوردین مجازه، باطله. در خواب خیلی وقتا آدم میشه مثلا یه ثروتی بهش میرسه دیگه، در خواب وقتی صبح بیدار میشه همون آدم قبل از خواب دیگه، هیچ ثمره ای نداشته براش. هر چی از دنیا برد این حقیقت، هر چی موند این لعبه. حالا اینجا میفرماید که بیان خود ایشونو بخونم. الحیات الدنیا هی مجموع و ما یناله الانسان به تحولاته و تقلبات الارادیه. حیات دنیا مجموعه اون اموریه که انسان بهش میرسه. امورون یتعلق بها او به عدمها، اون اموری که اراده انسان بهش تعلق میگیره. مثلا من اراده میکنم که این کار رو انجام بدم. ول ارادت لا تتعلق الا به معلوم حاصل قبلها. ارادم باید به چیز موجود تعلق بگیره دیگه. مثلا من الان تصور میکنم دکترای فلان رشته رو، اراده میکنم که برم دکترا بگیرم، دیگه من زندگی متمرکز میشه توی این مسیر. من تصور میکنم مثلا فلان مبلغ از ثروت رو، اراده میکنم که به اون دست پیدا بکنم، این میشه مسیر زندگی. که یقصد و ترتبه علال ارادت و الفل ترتب القایه علا زلقایه. شروع میکنم قایات تعریف کردن، یه هدفی رو تعریف میکنم، زندگیم و اعمالم و لحظاتم و آناتم رو سپری میکنم برای رسیدن به اون هدف. و جمیع و حاضه المقاصد و مطالب امورون اعتباریتون وهمیه. تمام این مقاصد هم امور اعتباریست و وهمیست. مثل ریاست، ریاست حقیقیه یا اعتباریه؟ اعتبار یعنی چی؟ یعنی اونی که وقتی به من دادم من هیچ تغییری نکنم، به حقیقت من چیزی اضافه نشه، به حقیقت من. اعتبار اونیه که از این دنیا با خودم نمیبرمش، اون میشه اعتبار. اونی که میبرم میشه حقیقت. غیر متحققت الحقیقه فی العین، حقیقت نداره، اعتباره. او منتهی الیه یتز و لک ذالک اذا تتبعت اصناف مقاصد الانسان. میگه شما اهداف انسان رو در نظر بگیرید، مثل خوراک، نوشیدنی، ازدواج، پوشاک، مسکن، مال، فرزند، تکاثر، کثرت طلبی، او شیء من اصناف الجاه، مثل ریاست، تقدم، شهرت، راحتی. فان ذلک جمیعا امور اعتباریه و عناوین وهمیه. همه اینا امور اعتباریه و عنوانای وهمیه، تو خارج حقیقت نداره. ریاست کو؟ شما نشونش بده. او امور خارجیه ارتباط بالانسانه، ارتباطون یا یه اموری در خارج هست، مثلا فرزند من یه آدم حقیقیه، ولی اون ارتباط من با اون که میشه بنووت و ابوت ارتباط اعتباریه. پدر بودن و پسر بودن که در خارج وجود نداره که. الان در خارج من هستم و این کتاب، مالکیت کو؟ شما میگید من مالک این کتابم. مالکیت یه امر اعتباریه دیگه، یعنی یه رابطه‌ای که ما بین خودمون و این اشیا فرض کردیم تا زندگیمون بچرخه. اگه مالکیت نباشه زندگی انسانی نمیچرخه. به اینا میگن اعتبار. او امور خارجیه ارتباطها بالانسان، ارتباطونه. و هازا هو اللعب، میگه بازی هم همینه، که یلعب به سبیان و نواقص العقول، بچه‌ها و آدم‌ها کم عقل همین کارو میکنن دیگه. غیر ان اللعب و سایر الامور الوهمیه لا تقوم به ذاتها الا به امور خارجیه و افعال و اشیاء عینیه. البته بازی اشیاء خارجی میخواد. و هی الاسباب العامه المستقله فی تاثیرها النافعه او الضاره الجالبه او الدافعه. یه سری اسباب و علل میخواد. شما یه سری اسباب و علل در خارج فرض میکنید، اونا رو مؤثر میدانید، کار میکنید برای اینکه اونا رو به دست بیارید. این میشه بازی. مثل پول، شما برای پول اثر فرض میکنید، زندگیتون رو تنظیم میکنید تا پول رو به دست بیارید که به اون اثرش دست پیدا بکنید. هیچ کس حاضر نیست بگه آقا من شما یک سال مثلا اینجا کار کن توی اداره ما، ما یه دسته روزنامه باطله بهت میدیم. اینم به عشق اون روزنامه باطله بره مثلا کار کنه. همه کار میکنن به این نیت که یک پولی رو دریافت کنن. چرا؟ چون پول رو صاحب اثر میدانن. میفرماید شما تأثیر و تأثر براش قائل میشید، میرید دنبالش. به انهو مالک و حال تأثیری و قادر علی احکاما، آثار میدونید برای مدرک. برای ریاست من اثر قائلم که میرم دنبالش، برای مدرک اثر قائلم که میرم دنبالش، برای پول اثر قائلم که میرم دنبالش. اگه بدونم پول صاحب اثر نیست که نمیرم دنبالش که. و بالجمله فهو اعطاء و ربوبیت و ملک لا، لذا من پول و صاحب اثر میدانم. به پول با نگاه تأثیر نگاه میکنم، روابط را صاحب اثر میبینم، مقام رو صاحب اثر میبینم، ارتباطات رو صاحب اثر میبینم، مدرک رو صاحب اثر میبینم، ثروت رو صاحب اثر میبینم، لذا میرم دنبالش. و قفله اما هو الحق و الحقیقه من اختصاص ربوبیه بالله، غافل میشم که اینا همه شیرای علم هم. پشت پرده یه چیزی هست که اون صاحب اثر است، نه اینایی که من دنبالش هستم. من غیر شریکن فل ملک، اونی که همه کار است شریک هم نداره. پول شریک خدا نیست، مدرک شریک خدا نیست، ثروت شریک خدا نیست، شریک نداره خدا. که خدا صاحب اثر باشه پول هم، خدا صاحب اثر باشه مقام هم، خدا صاحب اثر باشه همسر و فرزند هم. و هازا هو لحف، این میشه لحف. چرا؟ چون من باید او را ببینم، اینا را میبینم، اینا میشن مانع رؤیت او، میشه لح. فهازا هو لح یلهو به الانسان ان رب، این همون لحی که انسانو باز میداره از پروردگارش. و یغفل بهی ان الوقوف علی بابه، از توجه به باب او، از توجه به باب الله انسانو غافل میکنه. و مشاهدت ما عنده، اون وقت اینجوری میشه، تا آخر اون میدوام دنبال سراب. الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، کفار اعمالشون مثل سرابی است در بیابان. که یحسبه الظمآن ماء، تشنه خیال میکنه این آب، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی بهش میرسه میبینه به هیچ چی نرسیده. چرا؟ هر چیزی رو برد به اون رسیده. اگه مقامش رو برد اون دنیا، وقتی رفت توی قبر و قیامت صاحب مقام بود، اون برد. اگه نبرد، معلومه که عمرش رو بتالت گذرد. حالا همه شرافت‌ها رو زیر پا می‌ذاره که در انتخابات رأی بیاره. که چی بشه؟ اون وقت جالب این آیه اینجاست، میفهمن وقتی بهش میرسه به هیچ چی نرسیده و وجد الله عنده، اونجا خدا رو میبینه. چرا؟ چون یک عمر دوید دنبال ارتباطات و اسباب و علل، اینا رو صاحب اثر دونست. مرگ که رسید پرده ها رفت کنار، اونجا میبینه که اونی که صاحب اثر بود خدا بود نه اسباب و علل. لذا آیه میفرماید وجد الله عنده، اونجا خدا رو میبینه. و بعد فرمود و قدمنا الى ما عملوا من عمل، ما هر عملی رو اینا انجام دادن میاریم، فجعلناه هباء منثورا، این عملشون رو میکنیم خاک. هباء منثور یعنی مثل خاکی که بریز روی سنگی، طوفان بیاد این خاک رو ببره، هیچی نمونه، میشه هباء منثور. و از کان هازا حقیقت هازه الحیات دنیا، چون حقیقت دنیا اینه و معالها الالفنا و قایت این دنیا فناست، کل من علیها فان، همه فانی هم. و مرجعها الالبطلان، قایت این دنیا بطلانه، ولا مناس عن الانسان عن الرجوع الی ربه، و هیچ چاره ای نیست جز که انسان به سوی اون پروردگار برمیگرده و حیات حقیقیش اونجاست. انا لله و انا الیه راجعون، تعین له ان یسیر فی ساحت الحیات، فقط یه راه براش میمونه و اون راه هم اینه که راهی رو بره که اون گفته، این فقط تنها راهی که براش باقی میمونه. علامایه و یجتنب به تقوی عن غیر ذلک، به پرداختن به غیر این اجتناب کنه. و یتعدا به ادب الله، با اون مسیر تربیتی که اون براش تعیین کرده متعدد بشه. لیرتسم له فی باطن هذه الحیات، تا در باطن این حیات ظاهری که با این ارتباطاتی که گفتیم هست یه حیات دیگه براش رسم بشه، که یعیشو بها یوم اللقا، اون حیاتیه که باش باید اونجا زندگی کنه. دون ما یعدیه الى دار البوار و قرار الهلک، نه اون زندگی که به سمت هلاکت سوقش میده. مرحوم این آقای بهادینی فرمود که مرحوم اسد احمد کربلایی گفته بود که ما باید اونجا سلطنت کنیم. آقای بهادینی فرمود که من سلطنتشو دیدم، حالا من یادم نیست خودم ازشو شنیدم یا به واسطه آقا شنیدم، به نظرم میاد خودم شنیدم ازشو، که ایشون فرمود من سلطنتشو دیدم اونجا. گفت بود ما باید اونجا سلطنت کنیم، نه اینجا، اینجا یه زندگی فقیرانه داشته اسد احمد استاد آقای قاضی، گفت بود ما باید اونجا سلطنت کنیم نه اینجا، جایگاه ما اونجاست. امیرالمومنین صدا میزد هر شب میفرمود که جایگاهتون اونجاست، هر شب میگن در هنگام نماز عشا ایشون مردم به سمت آخرت سوق بود، در بعد از نماز تو بازار راه میرفت، کلماتش عباراتش ما خلقتم للفنا، هیچ کس مثل امیرالمومنین راجع به دنیا حرف نزد. خودش فرموده مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا، علی را چه به نعمت فانی و لذتی که باقی نمیمونه. ان شاء الله خداوند به حق اهل بیت اسمت و طهارت محبت دنیا رو از دل ما خارج کنه و این مطالب و حقیقت جان ما قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.